أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حدیث شفعه بود. در حدیث شفعه بعد از این که حضرت فرمود اوا رسول الله بالشفعه للشرکا فی الارضین والمساکن، فرمود و قال لا غرر ولا غرار، عرض کردیم مشکلی هست در تطبیق لا ضرر ولا ضرار بر مورد روایت که شفعه باشه. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی که میخواد لا ضرر را نهی تکلیفی معنا بکند، اینجا گیر کرده، دیده نهی تکلیفی اینجا معنا نداره. لا ضرر به معنای یحرم الاضرار، باب شفعه حرامی در کار نیست. در باب شفعه فقط حکم وضعیه، جعل شفعه، حکم تکلیفی وجود نداره. مثل مرحوم ناینی هم مبتلا به همین اشکاله که لا ضرر را معنا کردن به نفی حکم ضرری. اونام دیدن اینجا نفی حکم ضرری منطبق نمی شود. هم مرحوم ناینی داره این قضیه را و هم مرحوم آقای خویی. لا ضرر را شیخ الشریعه نهی تکلیفی معنا می کند، می بیند با این روایت و روایت بعدی که فضل الماء سازگاری ندارد. ناینی هم که نفی حکم معنا می کنه می بینه سازگاری نداره. یه مشکلی علا کلت تفسیره. لذا در صدد برآمدن هر دو گروه که از این مشکل جواب بدهن. جوابی هم که هر دو گروه دادن، هر دو طایفه دادن، اینه که این از باب جمع در روایت ها. دو تا روایت ها. قوا رسول الله به شفع بین شرکا یک روایت است. و قال لا غرر ولا ضرار یک روایت دیگه ای هست. اینو از باب جمع در روایت ها. نه این که لا ضرر تتمه قبلی باشه، میخواد علت قبل را بیان بکند تا گیر بکنیم واقعا معنایی که ما کردیم با معنایی که ما کردیم تطبیق نمیشه بر شفعه. گفتن نه، اینا این کلام مستقلیه و از باب جمع در روایت است و هر دو هم اعتراف کردن هست تو کلماتشون که خلاف ظاهره. ظاهر اینه که از باب جمع در مرویه، این تتمه همون روایت، بیان علت و بیان حکمت جعل شفعیه. ولیکن ادعا کردن که ما شواهدی داریم بر این که این لا ضرر و لا ضرار جمله مستقل است. چهار تا بیان را مرحوم ناینی در اون رسالش بر این ادعا ذکر کرده است. مثل که بنا گذاشتن که این را مستقلش بکنن دیگه، میدونید دیگه. و اگر بله گاهی اگر بنای اشکال باشه بر خیلی چیزا میشه آدم اشکال کنن، که همون کسی عباراتی رو جفت و جور کرده بود، بعضی ها اشکال کرده بودن به عنوان قرآن جدید ارائه داده بود، اشکال کرده بودن این بر اون عبارت ها، نه این اشکال نداره. بعد معلوم شد این مقطعاتی از صحیفه سجادیه است. بله مثل که بنای اشکاله که اینو یه جوری جواب بدن این قضیه را، بگن این جمله مستقله. شاهد اول اون شاهدیه که مرحوم ناینین پذیرفته و نسبت داده که شیخ الشریعه این شاهد رو دنبال کرده و منقبه کرده. از ما میریم سراغ شیخ الشریعه. عمده شاهد شیخ الشریعه همینه، اون اضافات مال ناینیه، اون سه تا شاهد مال ناینیه. اولین شاهدی که هست در کلام ناینی که نسبت داده به شیخ الشریعه، شیخ الشریعه هم زمان ناینی بوده ولی قبل از ناینی فوت کرده است، اینه که مرحوم شیخ الشریعه فرموده ما اقضیه رسول الله را، قواقواها را در مسند احمد ابن حنبل پیدا کردیم. در مسند احمد ابن حنبل 20 تا قضا آورده است که لا ضرر و لا ضرار در بین این اقضیه 15 و به نحو مستقل و قال لا ضرر و لا ضرار، قال لا مثلا قیمت العرق ظالمین، قال چی چی و قال لا ضرر و لا ضرار به نحو مستقل نقل شده. اون و قوا و قضا به شفعن ششمی نقل شده، جلو نقل شده، این تتمه نه قضا به شفعن نقل شده است، نه اون تتمه حدیث آتی که لا یمنع من المال یمنع من فضل الکلع، نه در ذیل او نه در ذیلی، مستقل ذکر شده. بعد امیرم گفته دیگه این راوی این روایت عبادت ابن صامت است که اونم از اجلای اصحاب محکمش کرده. 20 قضا در اینجا در اونم کتاب امام احمد حنبل آمده دیگه، اونم از مهمینه، ایرم تأکید کرده. خب فرموده که ما اگر روایات خاصه را، روایاتی که از طرق خاصه به ما رسیده است، اونها را مقارن بکنیم با اون روایت مسند احمد بن حنبل، وسوخ پیدا می کنید که این لا ضرر و لا ضرار جمله مستقله بوده در خود کتاب عقبت ابن خالد، مستقله بوده. این صاحب کتب که تک تک کردن، یه روایات رو در باب شفا آوردن، یک روایات رو در باب احیا موات آوردن، تک تک کردن، این خلل وارد شده، لا ضرر آمده در ذیل حدیث شفعه، اصلش مستقل بوده. چجور؟ برای که حق ضایع نشه، بله کلامش را به طولی بیان میکنی. ایشون فرموده وقتی که ما روایات و از طرق خاصه پیدا کردیم، که پیدام کرده حدود شاید 15-16 مورد از اون قضاها رو پیدا کرده که 7 از عقبت خالد است، بعضیاش از سکونیه، بعضیاش هم مثلا ابی عبدالله صدوق سند نقل نکرده، 15-16 مورد از طرق خاصه نقل کرده آورده یه طرف گذاشته است، گفته این 15-16 تا قواهای رسول الله در روایات خاصه یه. اینو میگذاریم کنار اون 20 که عبادت ابن صامت از طریق عامه نقل کرده، اینا رو با اونا مقارن میکنیم. وقتی مقارن میکنیم میبینیم این 15-16 موردی که از طرق خاصه است، عبارتش این همون عبارت عبادت ابن صامته. حالا یه اختلاف های جزئی، مثلا در روایت عبادت ابن ثابت از قضا رسول الله به شفعت بین الشرکا بین فل عرضین، تو روایات ما داره فل عرضین و المساکن، او داره فل عرضین و دور، مثلا اینجور اختلافات بسیار جزئیه. ما خیلی وقت گذاشتیم نارای با هم تطبیق کردیم تا اختلاف فاحشی پیدا کنیم، نه پیدا نشد. اختلاف بسیار جزئیه، عبارات اینون عباراته، مزامین اینون مزامینه. وقت اینجا گفته آن فقیه حدث میزند که غذایای رسول الله غذایای مشهورهی بوده است، به نحو مجتمع، هم همونطور که به نحو مجتمع در کتاب مسند احمد ابن حنبل بوده، همونطورم حالا نه همش، عده زیادش در کتاب عقبت ابن خالد هم بوده، هم که این حدیث در کتاب مسند احمد ابن حنبل مستقل است، حدث میزنه که اونجا هم مستقل بوده. و این بعدی ها صاحبان کتب اربعه که اونها را تقطیع کردن، اونها ایلا ضرر را از اون استقلال انداختن. در کتاب عقبه نه، مثل کتاب، همونطور که در بقیه روایات حرفش اینه، همونطور در اون همه موارد یکی هست، حدث میزنه که در اینم همونجور باشه. چون در اون 95% یکی هستند، پس معلوم میشه در این کمم که لا ضررم معلوم میشه که مثل همونها بوده. در کتاب عقبم مثل همونها بوده. مرحوم ناینی یه چیزم اضافه کرده، گفته این مجموعه، نه هر بیستاها، ولی مجموعه ای که لا ضررم یکی از اونها بوده، این مجموعه در کتاب عقبت ابن خالد بوده، همشون بودن. و این روات که بعد آمدن کلی محمدین ثلاثه تقطیع کردن، یه مؤیدی هم آورده، مؤیدش هم میگه نگاه کن سندا همش یکیه، همون محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب عن عبدالله عن هلال عبرت عبدالله ابن هلال عبرتایی عن عقبت ابن خالد، که هم سندام یکی هست معلوم میشه. وقت همین سندم سند کتاب عقبت ابن خالده، همین سندی که سند کتاب عقبت ابن خالده است، همین سند را کلینی آورده، مثلا شیخ طوسی آورده در موارد عدیدهی در اون 7 مورد، به ذهن میزنه که نه اینا در کتاب عقبم مثل کتاب مسند مجتمع بودن، اجتماعشون هم مثل هم بوده، سایر الفاظ هم مثل هم بوده، استقلال هم نتیجه میگیریم مثل هم بوده. کسی تلاش مرحوم شیخ الشریعه را ملاحظه کنه که الحق و الانصاف خیلی تلاش کرده، تلاشش رو نگاش بکنه، رفته سراغ کتب اهل سنت، رفته سراغی همه روایات متفرقهی که در ابواب کتب ماست، همه را جمع کرده، اونا را در یه صفحه آورده، اینا را باز در یه ورق آورده، میگه اینا را با هم مقایسه کن، میبینی الفاظ یکی هن، معانی یکی هن، زن قوی اطمینان پیدا میکنی که این لازررم مستقل بوده. این فرمایشی که مرحوم شیخ الشریعه داره و مرحوم ناینی پذیرفته، گفته شاهد خوبیه بر استقلال لا ضرر و لا ضرار، و این که این از باب جمع در روایت است، نه جمع در مروی. خب این دیگه غایتون که شیخ الشریعه اصفهانی در رساله لا ضررش فرموده. ولیکن ما حالا قبول داریم انسان اینها را مقایسه کنه به همین اطمینان میرسه، و اما این که اینها را با هم مقایسه بکند و به این اطمینان برسد موقوف است بر این که اون مقیس علیه، اون مسند احمد بن حنبل، او اعتبار داشته باشه. اگر او اعتبار داشت، خب اینا را ما با اون معتبر قیاس میکنیم، به این نتیجه میرسیم. و باز توقف داره برای مقدمه ثانیه که ما در طرف مقیس کتاب عقبت ابن خالد در اینم ما قرینه بر خلاف این حدس نداشته باشیم. ادعا اینه که کتاب مسند احمد ابن حنبل روایت عباد ابن ثابت صامد در کتاب ایشان اعتبار لازم را ندارد، اولا، ثانیا نسبت به عقبت ابن خالد، کتاب عقبت ابن خالد، ما مؤید داریم که این لازرر از باب جمع در مروی تتمه روایت هست. اگر او معتبر بود و اینم شواهد برخلاف نداشت، بعید نبود. این هر اینا آدم های قوی هستن، اینا فقه های قوی هستن، مثل شیخ و شریعه، شیخ ناینی، اینا میگن فقیه حرف میزنه راست می درسته. اگر او معتبر بود، مثلا اون کافی ما بود، اون کافی بود، فرض فرمایی تهذیب و من لا یحضر بود، اینا رو با هم مقایسه می کردیم، بعید نیست می اطمینان می رسیدیم. ولیکن هر دو مقدمه ناتمامه، این مقارنه نتیجه ندارد. مقارنه با غیر معتبر به ذم شواهد برخلاف حد برای ما نمیارد که از باب جمع در مروی روایت است نه مروی. اما این که اعتبار لازم را ندارد مسند احمد ابن حنبل، اونایی که اهل تتبعن اونها خبر دادن، ما تتبع نکردیم. بله، کتاب یه قاعده لازرر، محاضرات بله آقای سیستانی حفظه الله، اونجا بله تتبع شایانی کرده، زیادی کرده و تو این قضیه به اصطلاح چی در آورده که کتاب مسند احمد ابن حنبل چی کتابیه. تتبع زیادی کرده. الحق و الانصاف مفید مطالب فرمایید. تقریبا قاعده لازرریشون دیگه بیشترین حرفا و بیشترین مطالب و ادله را متکفله. متأخرم هست، طبیعیش هم امینه. ایشان اونجا نوشتن که فرمودن که کتاب مسند احمد ابن حنبل اصلا کتابی که خودش جمع جورش نکرده، اوراق متفرقه بوده. عرضم به خدمت شما اواخر عمرش، عمر بهش مولد نداده که اینها را جمع جور بکنه. هست در میان علما کتبی بله هست بعضن که فرصت نمی کنن، مرجعیت غیر مرجعیت، اشتغالات زیاد، کتابا ناقص میمونه. بعد از فوتشون آقازاده اونور بر میدارند و چاب میامرن، چاب میکنن، بعضی وقت کم میکنن، زیاد میکنن، ربما آبروی والد را میخرن و اخرا آبروشم مثلا. بل مقصودی که امر طبیعیه، این در تاریخ خیلی اتفاق میفتد، از جمله راجع به احمد ابن حنبل که میگن مریض شد و بله خوف و فوت پیدا کرد، بعد آمد و نوشته ها را قرائت کرد بر اهل و عیالش، دیگه موفق نشد که اینها را به صورت کتاب در بیارد. بعد از فوتش پسرش عبدالله آمد اینها را با یه دستکاری هایی جفت و جور کرد و زیاد کرد و کم کرد، شد مسند احمد ابن حنبل که 30,000 حدیث هم توش هست. تلامزه احمد گفتن ما اینو قبول نداریم. تلامزش که اونا بله دیگه مهمه دیگه، اینم باز امر متعارفیه. بله بزرگی فوت می کند، آقازاده یا اطرافیان ارحام میان کتابای اونها را چاپ می کنن، کتابای در زمان فوت. اون باید اون اگر اون تلامزه قبول داشتن خب یه مورد تأییدیه، اون تلامزه اقربن، اینجا جای اولوالارحام بعضم اولا به بعض نیست، اونا اقربن به اون استاد. میگن تلاییشان نقل فرموده آورده قضایای تاریخی هم که تلامزه احمد نپذیرفتن و گفتن ما از این کتاب نقل روایت نمی کنیم. خب کتاب اینجوری، تازه حالا این کتاب هم که باز روایت نقل می کند در میان اهل سنت، این کتاب مسند اعتبار لازم را نداره، مثل سحاسد نیست. بله کتاب های درجه دوشون هست، اعتبار لازم را پیش خودشون ندارن. مضاف بر این که خب وقتی ما به این کتاب مراجعه میکنیم، این روایت عباد ابن ثابت را نگاه میکنیم، میبینیم این هم سنه مرسل نقل کرده، روایت را از شخصی به نام اسحاق که زمانش با زمان عباده فاصله داشته، ایران ایشان اینا را تتبع کرده است. سند این روایت هم روایت مرسله یه. و عزف الازالک، اینا رو بازشون داره، عزف الازالک که در برهه از زمان یا نمی توانستن منع حکومت بود، کتاب حدیث تدوین نمی شد، احادیث ضبط نمی شد، بیش از صد سال از زمان این روایت از پیغمبر اکرم است، بله کتابی تدوین نمی شد، بعدها کتاب تدوین شده است، کتب روایی بعدها تدوین شده است. سنی ها خب به همون حافظه شون به اشخاص اعتماد می کردن و روایات را ثبت می کردن. خب در این بینم 100 سال کم نیست، تازه اون وقایعی که چندی قبل نه خیلی زیاد اتفاق افتاده، ناقلین میبینید چجور دیگه نقل میکنن. ما بالعیان دیدیم که در نقل اخبار بله خیلی زیادی کم میشده و میشود، به خلاف شیعه که آمد اون روایات را از ائمه گرفتن، پناه آوردن به ائمه، اون که حضرت امام صادق امام باقر علیه مصلات و السلام می فرمان اینا را بنویسید، اینا برای آینده مفید است. اونا یکی از فرقهای ما و امتیازات ما بر اهل سنت همینه که اونا احادیثشون غالبا سندهای معتبر ندارد به رسول الله، چون یک زمان زیادی رو بایستی و بله یه جهت عدم اعتبارش همینه دیگه، به خلاف روایات ما اصلا عمده روایات ما غیر نبویات هست. اصلا وقتی میگن نبوی تو ذهن میاد این مرسله، ما عمده روایات من از ائمه علیه الصلاه و السلام و اصحاب ائمه ملازم ائمه بودن، این روایات را در اصولشون در کتبشون ثبت کردن، بعد باز به توسط روایات ثقه‌ای به ما به بله کتب اربعه منتقل کردن، کتب اربعه هم که تو کتب متواتره نیاز به سند نداره. این وضع حالا شاید همین جور بوده دیگه، آقای احمد ابن حنبل یا پسرش یا هر کسی که روایت رو چی کردم اونم بله از افواه شنیده، از زید و عمر شنیده، تو کاغذ پاره ها دیده، چجوری 20 تا جمع کرد، 30,000 حدیث که نمیشه سند براشون پیدا بکنن با این فاصله بیش از 100 سال. اینا را آوردن اینجا نوشتن، هیچ اعتباری نداره. این حال مقیسون علی. میاییم سراغ روایت عقبت ابن خالد. خب میدانید که یکی از شؤون ائمه ما علیهم السلام و یکی از کارهایی که میکردن تصحیح اونچرا که از جدشون به نحو غلط رسیده بود. در کثیری از موارد تو روایات هست که انهم اونها روایت میکنن از رسول الله، حضرت فرمود کذب و اشتباه نقل میکنن. نه اینجور نیست. ائمه ما اون روایاتی را که از جدشون نقل میکنن یه جهتش، نمیگم همه جا، فل جمله، برای تصحیح اون روایتیه که واقعا از جدشون صادر شده و الان بر اثر این اوضاع ناجور اون روایت خلاف نقل شده، ناقص نقل شده، معزیاده نقل شده است. یک نوع حاشیه‌ایه به قول مرحوم آقای بروجردی بر نقل اشتباه اهل سنت. خب به ذهن میزنه که روایت معتبره باشه، به ذهن میزنه که عباده ثابت از عباده که نقل میکنن نقل اشتباهه، امام صادق داره تصحیحش میکنه. میفرماید بله قضا رسول الله به شفعت بین الشرکا ولا ضرر ولا ضرار را اینجا میاره، داره تصحیح میکنه. یه شاهد، یک در این طرف، یک معید، و یکی این که این لا ضرر و لا ضرار در دو واقعه آمده، در دو واقعه آمده و هر دو واقعه را محمد ابن یحیی داره نقل میکنه از کتاب عقبه. درست فرموده مرحوم ناینی که این روایات از کتاب عقبه یه. دو مورد را محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب عن عبدالله ابن هلال عبرتایی عن عقبت ابن خالد، یکی در شفعه یکی در فضل الماء، در هر دو دنبالش میگه ولا ضرر ولا ضرار. این خیلی بعید میزنه به ذهن که این کار راویای بعد از عقبه باشه. باز اگر یه مورد بود، خب اشتباه شده، یه قاله مثلا سر خط بوده، مستقل بوده، اشتباه نقل کردن، ولی یک سند از یک کتاب در دو مورد لازره را تتمه میاره. اینجا وجهی نداره که ما بیاییم بالقیاس بالمقارنه این از این ظهور دست برداریم، بلکه عکسش باید بکنیم. میگیم بالمقارنه بیاییم روایت مسند احمد را، روایت عباد بن صامت را، ما بیاییم اونو تصحیح بکنیم. عکسش اولاست تا اون اصلی که مرحوم شیخ الشریعه فرمونده. اینه که ما بله نه حالا اونش قوا میرسیم وجه بعدیه. این که این دو مورد، دو مورد خیلی مهمه، لا ضرر ولا ضرار، اونم توسط یک عده از روات، عوض نشدن، همونها از یک کتاب نقل میکنن، خیلی به ذهن بعید میزنه که هر دو مورد را اینا اشتباه کرده باشن یا کلینی مثلا اشتباه کرده باشه، اینا بعید به ذهن میزنه. اولا این بود که مرحوم شیخ الشریعه بیاد اینجور بفرماید، ولو اونها این را مستقل نقل کردن، ولی اون که مستقل نقل کردن سند نداره، اونا خطاشون زیاده. نه، این روایت این لازرر مستقل نبودم، چون از طرق ما به طرق معتبر، شیخ شنر معتبر میدانه، به طرق معتبر به نحوه غیر مستقل در دو مورد نقل شده. به ذهن میزنم حرف اول، به ذهن میزنه که در صدد برآمده است که اینو حلش بکند، به هر جور شده، به هر قیمتی شده. بله، ولو التفات به این جهت نبوده دیگه، ولو به این که بیایم روایت اونها را، اون هم در کتاب روایت مرسله اونها را، اون هم در کتاب حجوری بیایم ترجیح بدیم بر روایت معتبر خودمون، اونم در یک مورد در دو مورد. این کار بله نمیدونم فنی نیست، در هر حال اینو نمیتونیم ما بپذیریم. فن ایجور نمیگد که عکسش اولاست. لذا شاهد اولی که مرحوم شیخ الشریعه فرموده است این ناتمامه، و اما شاهد دوم که مرحوم ناینی فرموده، کسی نگاه کنه این شواهد را بالیقین بون حرف ما میرسه که اینا در صدد بودن، به هر جور شده این حلش کنه. شاهد دوم اینه که مرحوم ناینی فرموده اگر این لا ضرر و لا ضرار جمله مستقلی نباشد، تتمه قضا به شفعه باشد، تتمه اون لا یمنع فضل الماء باشد، اگر تتمه باشد لازمش اینه که این قاعده بی مهمی به نحو مستقل پیغمبر نفرموده باشد، لا ضرر و لا ضرار بی این مهمی را به نحو مستقل دیگه پس نفرموده باشد. بله، نمیشه قاعده بی مهمی را به نحو مستقل نفرموده باشه، در ضمن فرموده باشه، ایجور فرموده دیگه، چون قضیه مهمه، لا ضرر و لا ضرار یکی از قواعد اساسی دین اسلامه. بله، بگیم این را مستقل نفرموده یه چیز بعیدیه، چون مهمه است پس مستقل فرموده. ایجور بله شاهد دومی را که ایشان اقامه کرده، ولیکن این شاهدم ناتمامه. این که قاعده لا ضرر و لا ضرار یه قاعده خیلی مهمیه، نه، این اجور اهمیه در این اصول، در این اصول مهم شده و چون بحثای فنی داشته دربارش رساله نوشتن، الا در اصول قدیمه سابق نه، لا ضرر و لا ضرار اونجور اهمیتی، مثل قاعده لا حرج مثلا، به سایر قواعد اینقدر گندش کردن قاعده مهمیه، نه اینجور نیست. افراز الا قاعده مهمی باشه، قاعده مهمه را باید مستقل نقل بکنم، نه اینجور نیست. تتمه اصل دیگه، اصل چون خودشه دیگه، قضا به شفعه و قال لا ضرر، تتمه همینه دیگه. بله دیگه، لازم میاد این مستقل نقل نشده باشه، لازم خلو اون روایات از این به نحو مستقلی باید بگیم دیگه، نه اگری تتمه باشن یعنی مستقل به ما نرسیده دیگه، این جمله همینو میگه، اگر بنا باشه تتمه باشه پس مستقل نرسیده. وقتی قاعده مهم بگیم مستقل به ما نرسیده خیلی بعیده. عرض ما اینه که نه، قاعده مهمه، اما قاعده مهمه بایستی مستقل برسد؟ نه، اتفاقا خیلی از امور مهمه‌ای که در شریعت هست بالمناسبت ها، آیات بالمناسبت نازل می شده، روایات بالمناسبت بیان می شده. حالا قضیه سمارت ابن جندب اتفاق افتاده، در ضمن او پیغمبر اکرم قاعده لازره همون وقت اصلا هست تو روایات، همون به همون مناسبت او قاعده آیه نازل شد. حالا به همون مناسبت حضرت قاعده مهمه رو فرمودن در ضمن قضیه سمارت ابن جندب، این که مهمه باید مستقلن نقل بشود ما که نمی فهمیم چی ملازمه بین اهمیتش و این که باید مستقل نقل شده باشد. اونی هم که در کتاب مسند 20 مورد قواقضا ما یقین داریم همه اینها به نحو مستقل نبوده، شن پیغمبری جور نبوده که بنشینن بفرمان ایها الناس لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، نه، یه موردی پیدا می شده به اون مناسبت قاعده ای را می فرمودن، طبیعیش این بوده، به صورت کتاب و درس اینا نبوده، شأن نزول داشته، مورد داشته، رب امر مهمی را، قاعده مهمی را به یک مناسبتی بیانش بکنن. حالا اصلا شما بگید آقای من اینجا آمده تتمه روایت شده، اینو اضافه میکنیم، در روایت شفا آمده تتمه شده، در روایت فضل ما آمده تتمه شده، علت شده، خب در روایت سموره به نحو کلی بیان شده دیگه، همون کافی نیست؟ قضیه سموره را به نحو کلی حضرت فرمود، چی لزوم داره؟ این چه لزوم داره پیغمبر اکرم بدون هیچ قضیه رخ بدهد بفرماد ایها الناس لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، چه لزومی داره؟ گذشته این که مضافن که نه ممکنم هست به نحو مستقلم از پیغمبر اکرم صادر شده، یه مرسله است لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، حالا اون مرسله ما چه تقصیر داریم؟ حالا سند چه برای ما نقل نکردن، شاید واقعا هم از پیغمبرم صادر شد، یه دفعه مستقل صادر شده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، چند موردم در ضمن این که مرحوم نائینی فرموده اگر لا ضرر تتمه این روایات باشه لازمش اینه که مستقلن از پیغمبر صادر نشده، نه اینم لازمش نیست، تتمه روایت هم هست مستقلن هم صادر شده، اون تا متاسفانه و مستقلنش سندش دیدن معروفه روشنه، نیازی به سند ندارن، قال رسول الله صدوق گفته، قال رسول الله لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، نه اینا حرفای نیست که یه حدس تازه ما زدیم، میگم اینا این قاعده لا ضرر را مرحوم نائینی در زمانه مثلا یه خورده جوانتریش نوشته، پخته نیست، حرفا به نائینی نمیخوره. اینم شاهد ثانی نائینی و جواب از این شاهد، پس ایشون اینجور فرمود قاعده لا ضرر قاعده مهمیه، قاعده مهمه باید مستقل باشد، اگر بگیم تتمه این روایته مستقل نمیشه، پس میگیم تتمه نیست، این نتیجهش. جواب مهم بودنش محل کلام است، اولا مهم هم باشه کی گفته باید مستقل ذکر شده باشه، ثانیا ثالثا مهم هم هست از کجا میگید مستقل نقل نشده، نه شاده مستقل هم نقل شده، به ما نرسیده، مرسل رسیده، هیچ وجهی نداره، با این بیانات نمیتونیم بگیم لا ضرری که در این روایات مستقله، از باب جمع در روایته حرف نادرست. شاهد سومی که مرحوم نائینی آورده همون دیگه اون اشکالی که در اون کتاب میکردن، ما از بعضی علما شنیدیم که کسی پیدا شد 30-40 سال قبل گفت قرآن جدیدی آوردم، بعد به دست طلبا رسید خیلی اشکال کردن در ترکیبش در معناش، اشکالات زیادی به دست یه آدم فهمیده رسید، دید نه با این جور هم نیست، اشکالات نیست، نشست و تتبع کرد، بعد پیدا کرد که اینا قطعاتی از صحیفه سجادیه یا از هر جای تکه رو گرفته به هم وصل کردن، ادعا میکنه قرآن جدید. بله معروف ناینی فرموده که اصلا این لا ضرر و لا ضرار جور در نمیاد با قضا رسول الله به شفعت بین شرکا، یه هماهنگی نداره، نمیشه ای لا ضرر و لا ضرار تتمه قوا باشه. چرا؟ فرموده این که لا ضرر و لا ضرار خواسته باشه تتمه باشه، خواسته باشه مرتبط باشد، یا با علت سابق باشد، یا با حکمت جعل باشد. علت که نمیتونه باشه، چون شفعت سبب ضرر نیست که. شارع بفرماید شفعت را من جعل کردم، علتش چی آقا؟ به چه علتی؟ به چه ملاکی؟ به ملاک ضرر. این ضرر نیست اینجا آخه. بین ضرر و به اصطلاح بیع شریک عموم خصوص من وجه، چه بسا اصلا و آقا شریکی که فروخته آدم ناجوری بوده، ناتوی بوده، الحمدلله از اون شراکتو خلاص شدیم، آدم نازنی نامده خریده بهتر برای ما. علیت معنا نداره، علت باید لاینفک باشه. میماند که این حکمت تشریع باشه، لا یدور و مدار الحکم، مثل اختلاط میاه، خودش مثال زدم، اختلاط بله، برای جلوگیری از اختلاط میاه، ماء مردی با مرد دیگر مخلوط نشود، معلوم نشید پسر کی هست این دختر کیست، شارع مقدس آمده عده را تشریع کرده. حکمت تشریع عده عدم اختلاط میاه هست، ولو در بعضی از جاها این منتفیه، مثل غیر مدخولون به ها شوهرش میمیره باید عده نگه بداره، یقینا هیچ دخولی نشده، ولی اون حکمت دیگه، حکمت الجعل، حکمت التشریع. فرموده که ضرر نمیتونه اینجا حکمت تشریع شفعه باشه. چرا؟ چون حکمت هم باید غلبه داشته باشه، مثل اختلاط میاه غلبه یه، اینجا غالبا ضرر نیست، ضرر احیانیه. اینه که لا ضرر نمیتونه تتمه باشه، لا به نحو العلیه و لا به نحو الحکمیه، پس مستقله. اینم شاهد ثالث، ملاحظه بفرمایید رساله قاعده لا ضرر را تتمه کلام فردا ان شاء الله.